رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی مهمترین اخبار. نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه شروع می شود. جان کری مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی را بررسی کرد. مقامات قرقیزستان یک تندروی تاجیک را در اوش دستگیر کردند و هیئت تیم فوتبال بازان تا 23 ساله تاجیکستان اعلان شد. تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آغاز می شود. قرار است در این نشست در روز 12 سپتامبر رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین، روسیه و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان شرکت کنند. نشست مذکور در حال صورت می گیرد که مناسبات روسیه با کشورهای غربی بنابر عملکردهای روسیه در اوکراین بد شده است و روسیه رو به آسیا آورده است. رهبران ایران و مغولستان نیز در دوشنبه هستند و در حاشیه نشست سران با رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری خیلی ملاقات میکنند. ایران و مغولستان و پاکستان و هند و افغانستان مقام ناظر در سازمان را دارند. در نشست مذکور به مسئله امنیت در منطقه توجه بیشتر خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتایانش از کشورهای خاورمیانه و خارج از آن مسئله تأسیس ائتلاف برای مبارزه بر ضد تندروان سازمان دولت اسلامی را بررسی کردند. وزیران در این نشست که روز 11 سپتامبر در عربستان سعودی صورت گرفت، وزیران امور خارجه شورای همکاری های خلیج، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و هم وزیران مصر و عراق، اردن، لبنان و ترکیه حضور داشتند. جان کری این ملاقات را بسیار مهم خواند. قبل از آغاز این نشست وزیر امور خارجه آمریکا با همتایانش از عربستان سعودی و بحرین، شاهزاده سعود الفیصل و شیخ خالد الخلیفه گفتگو کرد. روز پیشتر از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی حکومتش برای مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی را معرفی کرد و گفت که ایالات متحده علیه جنگجویان مبارزه بی امان خواهد برد.
مقصد ما روشن است. ما با استراتژی منظم و فراگیر ضد تروریستی سازمان دولت اسلامی عراق و شام را تنزل داده و در نهایت نابود میکنیم.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت به خاطر آنهایی که در جنگ به ضد نیروهای دولتی اوکراین کشته و یا زخمی شدند در کلیسا شمع روشن کرد. شام 10 سپتامبر پوتین در این کلیسا در نزدیکی مسکو کلمه نوروسیه را به کار برد که اشاره به جنوب و شرق اوکراین است که آنجا 5 ماه باز مناقشه بین جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی ادامه داشت، اما حالا بر اساس سازش آتش‌بس روزی 5 سپتامبر فرو نشسته است. در زمان روسیه پادشاهی بخش بزرگ قلمروهای شرقی و جنوبی اوکراین را نوروسیه می نامیدند. با کار بردن این نام از طرف ولادیمیر پوتین این نگرانی را به وجود آورده است که ممکن است روسیه طرحی برای آفریدن چنین منطقه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات رسمی قرقیزستان گفتند یک شهروند تاجیکستان را که میخواست به فلسطین رفته و به قول خودش جهاد کند در فرودگاه شهر اوش دستگیر کردند. به قول مقامات کامل رحمتوف ساکن 45 ساله ناحیه اسپیتامین بلیت ترکیه را داشته و قصدش برای جهاد در سرزمین های فلسطینی را پنهان نمیکرد. زمیر صدیقوف سخنگوی ریاست امور داخلی شهر اوش به رادیو آزادی گفت کامل رحمتوف بامداد روز 11 سپتامبر دستگیر شده است. با گفته مقامات قرقیزستان این شهروند تاجیکستان 4 فرزند دارد و قبلا او را برای اوباشی در تاجیکستان جزا دادند. مسلمان های گرجستان به حرمتی نسبت به بنایی را که قرار است مدرسه اسلامی شود محکوم کردند. روز 10 سپتامبر افراد نامعلوم به در این بنا در شهر کابولتی منطقه اوجارستان سری خوک را میخکوب کردند. جمال پاکزاده مفتی مسلمانان گرجستان روز 11 سپتامبر این عمل را محکوم کرد و گفت گناهکاران باید به جوابگاری کشیده شوند. و محسن محمدیف سرمربی دسته فوتبال تاجیکستان هیئت دسته جوانان سنشان تا 23 ساله را اعلان کرد که آنها در بازی های 17 آسیایی رقابت میکنند. مسابقات فوتبال در چارچوب بازی های آسیایی در شهر اینچونی کره جنوبی روز 14 سپتامبر شروع می شود و تا روز 4 اکتبر ادامه می کند. به دسته تاجیکستان 18 فوتبال باز از جمله 2 دروازه‌بان 3 حمله‌گر داخل شدند. منتخب فوتبال تاجیکستان در اول در گروه C با تیم های عمان، فلسطین و سنگاپور نیرو می آزماید. و شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت می کنیم به نشانی azadi.org. در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم، با ما بپیوندید.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و ruazadi.org بله واقعا مجله خبری رادیو آزادی مستقیما از وبسایت ما هم نشر می شود هر وقت خواستید سر بزنید به اونجا و ما را با صدای بهتر و پاکیزه تر بشنوید و اینک عنوان چندی از گزارش های برنامه دوشنبه محل ملاقات سران چند کشور جهان از جمله سران بعضی از قدرت های در حال ظهور باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده استراتژی مبارزه علیه سازمان دولتی اسلامی را معرفی کرد. مقامات قرقیزستان گفتند که یک جوان تاجیک را که عزم جهاد در سرزمین های فلسطینی داشت دستگیر کردند. تبری در خبرها نیز گفتیم شهر دوشنبه دو روز باز است که میزبان نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای است. در این نشست بعضی از مسائل مهم جهانی بررسی می شود. بغیر از رئیسان جمهوری کشورهای عضوی سازمان که تاجیکستان و چین و ازبکستان و قرقیزستان و روسیه و قزاقستان با آن شاملند، رهبران چند کشور دیگر به دوشنبه آمدند و در اتاق و قبولگاه های کاخ سامان و قصر ملت در مرکز پایتخت واخوری های گوناگون بین آنها صورت می گیرد. خورشید همدم همکاری ما نگاهی دارد به مسائل بررسی در نشست سازمان همکاری شانگهای و دیگر ملاقات ها که در حاشیه برگزار می شوند.
همایش سران سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه روز 11 سپتامبر با ورود سران کشورهای عضو و ناظر به پایتخت تاجیکستان و ملاقات های دو و سه جانبه آنها آغاز یافت. در این دیدار گفتگوها نه تنها مناسبات بین کشورها بلکه برنامه نشست سران سازمان شانگهای و مسائل عمده این برنامه بررسی خواهند شد. از جمله روسیه گفته است که افغانستان و اوکراین از مسائل عمده این همایش خواهند بود. یوری اوشاکوف یاوری رئیس جمهور روسیه گفته است در نظر داشته شده است که در اعلامیه دوشنبه حرف های در مسئله اوکراین که در جریان نشست پشت درهای بسته بحثش خواهد شد نیز جا داده شوند. با گفته اوشاکوف انتظار می‌رود سران کشورها از ادامه مذاکرات صلح به خاطر حل بحران اوکراین و استقرار هر چیز زودتر آرامی در این کشور پشتیبانی کنند. ولی باید گفت مسئله اوکراین را سران سازمان در پس درهای بسته بحث خواهند کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک مصاحبه نادرش با مطبوعات محلی که در عرفه نشست دوشنبه به هفته‌نامه تاجیکستان داده است نیز به امکان تغییرات جدی در ترکیب سازمان همکاری های شانگهای در این نشست اشاره کرده است. در این صحبت که روز 9 سپتامبر نشر شد آقای رحمان از جمله گفته است در واخوری نوبتی لایه‌های ترتیب دادن مقام کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای و یادداشت نمونوی درباره عهده‌دارهای کشوری درخواست کننده مقام کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در تحریر نو مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این حجت‌ها بعد توسعه حدود جغرافیایی سازمان همکاری های شانگهای روانه شده در نوبت خود به گسترش همکاری های بسیار جانبه در منطقه به طور ثمرناک تاثیر خواهند گذاشت. اما وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف میگوید مسئله قبول اعضای نو به سازمان شانگهای ظاهرا بعد به دست روسیه گذشتن ریاست این سازمان مطرح خواهد شد. با این وجود سفیر ایران در ازبکستان علی مردانیفر به خبرنگاران گفته است در تهران باور دارند که نشست دوشنبه راه را برای پذیرفتن کشورهای بیشتر به عضویت سازمان شانگهای هموار خواهد کرد و ایران با مجرد مشخص شدن قاعده های قبول به صورت فعالانه تلاش خواهد کرد تا به عضویت کامل این سازمان منطقوی نائل شود. تاجیکستان در طول سالها تلاش کرده بود تا با پذیرفتن کشورهای همزبان و همفرهنگش ایران و افغانستان به سازمان شانگهای مساعدت کند ولی این تلاش هایش تا حال بی‌نتیجه بودند. منابع روسی میگویند در دوشنبه استراتژی رشد سازمان همکارهای شانگهای تا سال 2025 نیز تصویب خواهد شد که باز هم بالا بردن نفوذ و اعتبار سازمان منطقوی در صحنه جهانی را به هدف دارد. سازمان همکارهای شانگهای که در حال حاضر 6 کشور چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان را متحد میکند در زمینه پنجگانه شانگهای که چین، روسیه و سه کشور با چین هم مرز آسیای مرکزی را با هدف حل بحث های مرزیشان با پکن متحد میکرد تشکیل شده است. این سازمان در چارچوب پنجگانه از سال 1996 تا آغاز عصر رمان عمل کرده، در سال 2001 بعد حل شدن بحث‌های مرزی چین با این کشورها و به آن پیوستن ازبکستان ششگانه شد و نام سازمان همکارهای شانگهای را گرفت. ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان در سازمان شانگهای مقام ناظر را داشته، برای پیوستن با عضویت کامل آن نیز عزم نشان دادند. رئیس‌جمهور دوره سازمان در حال به دست روسیه می‌گذرد که آن ضمن رویارویی با غرب بر اثر بحران اوکراین میل بیشتری به تحکیم روابطش با شرق و آسیا نشان می‌دهد.
خورشید همدم گزارش می‌داد و پیش از آغاز برنامه درباره دو ملاقات مهم که شامی 11 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد با همکارم فرهاد میلاد صحبت داشتم و از اون نخست درباره گفتگوی روبروی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان پرسیدم که او بعد از 6 سال بار اول به تاجیکستان آمد.
ملاقات رئیس جمهوران تاجیکستان و ازبکستان امام علی رحمان و اسلام کریموف به انجام رسید و در این ملاقات جانبها مسائل مهمی که برای تقویت همسایه‌داری مهمند بررسی کردند. از جمله آنها از اینکه بعضی پیشرفت‌ها در مناسبت‌های دو کشور شدند اظهار قناعتمندی کردند و این طور منابع ما میگویند اظهار امیدواری کردند که از این به بعد مناسبت‌های دو کشور خوب می‌شود.
منظور از پیشرفت‌های اخیر کدام بود؟
باز در تفصیلات این چیزی گفته نمی‌شود، لیکن بعضی ها بر این گمان هستند که بعضی سبکی هایی که راه آهنی ازبکستان و راه آهنی تاجیکستان داده است و همچنین برخی مسئله استراتژیک از جمله آلومینیوم که حق راه است، یعنی ترانزیت پلیس کاهش داده شده است، از این گونه مسئله ها گفته می‌شود. باز شاید دو مسئله دیگر هستند که هنوز در دسترس همون قرار نگرفتند.
خب این زمان فخریدین در شهر دوشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای ملاقاتی یک به یک رهبران کشورهای دیگر صورت میگیرد، از جمله درباره ملاقات روحانی رئیس جمهور ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز صحبت شد. در این ملاقات چه گفته شده است؟
این ملاقات خیلی بسته بود از آن خاطر که جانب ها اجازه بجز روزنامه‌نگاران دولتی روسیه و ایران دیگر کشورها اجازه نداشتند که دسترسی داشته باشند، لیکن از اون اصطلاحی که از بعضی منابع ما دسترس کردیم این بود که جانب ها بخصوص سری همکاری هایشان علیه تروریسم اکستریمیزم صحبت کردند و صحبت مشخصا درباره وضعی سوریه و عراق بود و مبارزه مشترک با حرکت نوتاسیس داعش. جانب ها اصفار آماده کردن که به حکومت عراق برای سرکوب کردن همین نیرو کمک خواهند کرد.
همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه صحبت میکرد و شامی 11 سپتامبر همچنین رئیس جمهور ایران حسن روحانی با تعدادی از ایرانی های مقیم دوشنبه ملاقات داشت و همکارم مومین احمدی در این ملاقات حضور داشت و از او در برای موضوع های صحبت پرسیدم.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی اطرافی آن صحبت داشت که اون وعده هایی که قبل از انتخابات به مردم ایران سپرده بودند در برای مناسبت و مشورت ها با جامعه بین المللی در اون تحریم هایی که برای برنامه هسته‌ای ایران صحبت گرفت کاهش دادن اون و اعتماد بیشتر به دست آوردن به جامعه جهانی بود. با ایرانی های مقیم تاجیکستان گفت که اون اکثر اون وعده ها را ما اجرا کردیم و بیش از 50% این تحریم هایی که علیه ایران بود لغو شدند. و سر این برنامه هستهش صریحاً تاکید کرد که ما هیچگاه سلاح اتمی نمی سازیم و در پی ساختن اون سلاح هسته‌ای هم نیستیم، اما برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ادامه می دهیم و هیچ وقت از حق ایران در رابطه با ساختمان نیروگاه های هسته‌ای دست نمی کشیم. در رابطه با مناسبت با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی گفت که مناسبت ما با کشورهای آسیای مرکزی خیلی خوب هستند و تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با ایران هم فرهنگ هستند و هم اندیش و هم زبان هستند، بیشتر با تاجیکستان تاکید داشتند و گفت که مشاهده کردم در دوشنبه از چهره های احترام میکنند که من در ایران و دیگر کشورها از اون احترام میکنند. او مثال آورد از چهره های فردوسی و رودکی و دیگر و دیگر.
مومین احمدی همکارم از دوشنبه صحبت میکرد و اگر میل دیدن ویدیو و عکس ها از نشست ها در دوشنبه را دارید پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
تاری در خبرها نیز شنیدید. مقامات قرقیزستان یک ساکن 45 ساله ناحیه سپیتامین ولایت سغد را بازداشت کردند. به گفته این مقامات این مرد تاجیک عزم داشته است که بس سرزمین های فلسطینی برفته و علیه نیروهای اسرائیلی بجنگد. معصومی محمد رجب همکارم در ولایت سغد در این باره جزئیات بیشتر دارد.
مقامات شعبه کارهای داخلی ناحیه سپیتامین روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از ترک قلمرو تاجیکستان کردن کامل رحمتوف ساکن این ناحیه به قصد اشتراک در جهاد آگاه شده برای برگردانیدن وی به وطن تلاش داشتند و این زمان که وی در اوش قرقیزستان بازداشت شده است پی بازآوردنش به تاجیکستان هستند. یک مسئول این نهاد که نخواست از وی نام برده شود با ارائه این خبر افسود که ظاهراً مقامات انتظامی قرقیزستان رحمتوف را در پی درخواست جانب تاجیکستان بازداشت کردند.
ما رفتیم خونش روز دیگه.
بله.
این خمی خیلی هفته رفتگیه ما مقصد گردانیم گفتیم که خیلی گردان خبر رو دادیم ممکن هم گفتیم ما او را مثل اونجا چی کردن گردانن یا که ممکن خیلیشون هم خیلی.
از صحبت کوتاه مسئولان این نهاد معلوم می شود که کامل رحمتوف در تحت نظارت آنها قرار داشته و بدون آگاهانیدن کسی از نزدیکانش از قلمرو تاجیکستان بیرون رفته است. بازداشت کامل رحمتوف ساکن شهرک نوی ناحیه سپیتامین در حال است که سال روان دو ساکن دیگر این ناحیه در پی وعده عفو مقامات از جنگ سوریه برگشته بودند. در همین حال زمیر صدیقوف سخنگوی ریاست امور داخلی شهر اوش روز 11 سپتامبر در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که شهروند تاجیکستان کامل رحمتوف را در فرودگاه این شهر جنوب قرقیزستان کارمندان شعبه دهم که به مبارزه با تروریسم مشغول است بر اساس معلومات فوری دستگیر کرده اند. به گفته جناب صدیقوف کامل رحمتوف شهروند تاجیکستان در دست چپته پرواز تا ترکیه داشت و قصدی برای جهاد به فلسطین رفتنش را پنهان نمی کرد. سخنگوی پلیس قرقیز میگوید کامل رحمتوف یک شخص خیلی مذهبی و به تعبیر وی افراطگرا نمودار میشد. زمیر صدیقوف گفت غالبا رحمتوف در راه سفر به جهاد تنها نبود و حالا مقامات قرقیز در همکاری با جانب قرقیزستان در پی پیدا کردن شریکان اویند. ولی از بس که قصدی به جهاد رفتن یک شهروندی آن هم از تاجیکستان در قلمرو قرقیزستان به گفته صدیقوف جنایت حسابیده نمی شود، علیه وی هنوز یگان پرونده جنایی باز نکرده اند. به گفته این منبع نفری بازداشت شده کامل عبداللهویچ رحمتوف سال تولدش 1969 زاده ناحیه سپیتامین ولایت سغد تاجیکستان بوده با پرواز اوش استانبول چیپته داشته است. وی به مقامات پلیس قرقیز گفته است که گاوی خود را فروخته تا ترکیه بلیت گرفته است. ظاهراً کامل رحمتوف میخواست از راه ترکیه به فلسطین برود. به گفته پلیس او شهروند تاجیک در جریان بازپرسی گفته است که دیگر طاقت دیدن عذاب فلسطینی ها را به دست یهودی ها ندارد و میخواهد تا آخر بجنگد. به گفته دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی شهر اوش این شهروند تاجیکستان 4 فرزند یک پسر و 3 دختر داشته قبلاً وی را برای اوباشی در تاجیکستان محکوم هم کرده اند. بازداشت کامل رحمتوف نخستین مورد بازداشت یک شهروند تاجیک در راه سفر به جهاد در فلسطین می باشد. تا کنون بیشتر درباره شرکت شهروندان تاجیک در جهادها در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه گزارش ها به دست می رسید. از جمله به حساب مقامات تاجیکستان تنها در سوریه علیه رژیم بشار اسد تا 200 شهروند تاجیکستان می جنگند. تا کنون 7 مورد هلاکت تاجیکان از جمله هلاکت 4 ساکن کولاب، 1 ساکن واسه، 1 ساکن اسفره و یکی دیگر هم از استرافشان در جنگ های سوریه تصدیق شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح این خبر در وبسایت آزادی یک نفر که نامش را نگفته است با مراجعه به ساکن سپیتمن گفته است اونقدر زوری را در سرحد مرزی سوخت را حفظ کن. اینو عقل ندارن، نمیدونن که جور چیست و برای چی انجام میدهند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 2 سپتامبر استراتژی حکومتش برای مبارزه علیه سازمان تندروی دولت اسلامی را معرفی کرد و گفت که هدف ایالات متحده این است که همراه با متحدانش در خاورمیانه در نهایت این سازمان افراطگرا و بی‌رحم را نابود کند. درباره استراتژی حکومت آمریکا برای مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی صحبتی داشتم با چارلز ریکنیگل، همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی، و نخست از او درباره جزئیات مهمی این استراتژی پرسیدم.
Yes, the main point that he mentioned is to take the fight to ISIS.
مهمترین نکته استراتژی براک اوباما مبارزه با سازمان دولت اسلامی ضعیف کردن و در نهایت از بین بردن این سازمان تندرو است تا در منطقه گسترش نیابد. با موقع از زیر دولت اسلامی اعلان کرده است که پاکستان و افغانستان یک بخش قلمرو خلافت آنها می شود. سازمان دولت اسلامی برای ولایت خراسان که بر طبق نقشه‌اش بخشی از ایران و آسیای مرکزی را در بر می گیرد، ولی تعیین کرده است. براک اوباما تاکید کرد که استراتژی مبارزه با دولت اسلامی مثل استراتژی مبارزه برای محو القاعده است و با پیشرفت نول شده در این راه اشاره کرد. طوری معلوم به آمریکا مؤثر شد که نه تنها اسامه بن لادن رهبر القاعده، بلکه بسیاری از رهبران سازمان در افغانستان و پاکستان و رهبران گروه های شریک این سازمان در یمن و سومالی را محو کند.
و براک اوباما در برای شیوه اجرای این استراتژی چی گفت؟ چگونه عملی می شود؟
Obama said there is going to be a very significant difference.
Barack Obama گفت بین شیوه اجرای استراتژی مبارزه آمریکا با القاعده و جنگ بر ضد سازمان دولت اسلامی تفاوت زیاد خواهد بود. ایالات متحده برای جنگ روبرو با تندروان سازمان دولت اسلامی سرباز نمی‌فرستد. او اظهار کرد که آمریکا نیروهای هوایی خود را برای جنگ به کار می‌برند و در میدان نبرد متحدان آمریکا در منطقه عمل خواهند کرد. او به خصوص درباره عراق صحبت کرد و گفت که حکومت نو عراق فراگیر جناح‌های گوناگون کشور از وام میتواند علیه سازمان دولت اسلامی عراق و شام به طور مؤثر مقاومت کند. برگ اوباما گفت که 450 مشاور امنیتی را به عراق میفرستد تا که نیروهای عراقی و کرد و واحدهای نیروهای سنی مذهب را در جنگشان علیه سازمان دولت اسلامی با اطلاعات تامین کنند. او افزود آمریکا از جمله کمک‌های نظامی به مخالفان دولت سوریه را که با تندروان دولت اسلامی میجنگند افزایش میدهد. عین زمان او گفت که با رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه همکاری نمی‌کند. بخاطر رئیس جمهوری آمریکا کشورش می‌خواهد در کنار آنهایی باشد که برای آزادیشان مبارزه می‌برند و آمریکا نمی‌تواند کاری را که عراقی‌ها باید برای خودشان بکنند انجام دهد و یا نمی‌تواند جای متحدان عربیش را بگیرد.
و ایالات متحده آمریکا قبلا از حمله به جنگجویان در قلمرو سوریه خودداری می‌کرد، هرچند هدف‌های جنگجویان دولت اسلامی را در عراق با هواپیما هدف گرفته است. حالا حکومت براک اوباما را چی وادار کرد که جنگجویان دولت اسلامی را در داخل سوریه نیز هدف بگیرد؟
آمریکا دولت اسلامی عراق و شام را یک تهدیدی جهادیانی بین‌المللی به منافع خود و تهدید به امنیت داخلیش می‌داند. باراک اوباما که در یک روز پیش از سالگرد حمله‌های تروریستی روز 11 سپتامبر به آمریکا صحبت می‌کرد، شرح چگونگی این تهدید را به مخاطبانش ضرور ندانست، اما ممکن است این خطر مثل حمله‌های تروریستی به شهر نیویورک باشد که در نتیجه آن هزاران نفر جان دادند. باراک اوباما درباره آن گفت که سازمان دولت اسلامی عراق و شام هزاران نفر خارجیان را برای جنگ در سوریه جلب می‌کنند، از جمله اروپایی ها و بعضی از امریکایی ها را هم. با گفته او این افراد می توانند به بزادگاهشان برگردند و به حکومت های خودشان حمله کنند. براک اوباما گفت که ظالمی جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام یک سبب دیگری برای نابود کردن این گروه است. او قتل بی‌رحمانه اسیران را مثال آورد و ما شاهد قتل خبرنگار امریکا، قتل ظالمانه دست جمعی اسیران جنگی عراق و سوریه شدیم. براک اوباما تهدید جنگجویان برای نسل کشی، اقلیت های ملی، قتل کودکان، تجاوز دختران و به غلامی گرفتن آنها را مثال آورد. در نهایت براک اوباما گفت دولت اسلامی نه دولت است و نه اسلامی، زیرا هیچ یک دین قتل مردم بیگناه را جایز نمی داند. هرچند این سازمان تندرو خود را دولت اسلامی می نامد، اما هیچ کشور یا مردمی که از دست این تندروان رنج می کشند آن سازمان را به رسمیت نشناختند.
چارلز ریکنگل همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی در برای استراتژی حکومت آمریکا جدید مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی صحبت میکرد. گزارش بعدی برنامه از تاجیکستان است پس از یک آگهی کوتاه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نشر میلیون ها پرال و یا کلیدواژه های پشت های الکترونی کاربران مایل رو در تاجیکستان را نیز نگران کرده است. از بس که صدها هزار نفر در تاجیکستان از شبکه روسی مایل رو استفاده می برند، حالا می ترسند که مبادا مکاتبه های خصوصیشان و یا دیگر اطلاعات مهمشان به دست بیگانگان و خرابکاران نیفتاده باشد. گنجینه گنج همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
ده ها استفاده برنده پشت این پایگاه با رادیو آزادی از گم شدن مکتوب ها و ایواز شدن رمزی پشت الکترونیشون صحبت کردند. برخی میگویند ظاهرا افراد از روسیه پشت اونها رو باز میکند که این رو برایشون خبرنامه تقویمی میل رو نشون میدهد. مذهب جمعه از جمله اون استفاده برندگان است که میگوید امروز ها امنیت پشت الکترونی او تامین نیست. صدبر غفور و کاربری فعال دیگری میل رو میگوید بیشتر از 3 سال است که اعضای این شبکه است و برها رمزی پشتش لغو شده است.
فکر میکنم تامین امنیتش اونقدر مستحکم نیست، به خاطر که هر کسی که حتی هکر هم نباشن میتونن که اون را شکنن. پرال شکسته در آن از خود من را تقریبا 2 ماه پیش شکسته بودن و به جای من با دیگران خط می نویسند.
صدبر میگوید حال حاضر دیگر از پشت میل رو استفاده نمی کند، اما ایده دیگری کاربران این شبکه میگویند سالهاست از آن فراوان استفاده میکنند و باره با مشکل روبرو نشدند. شهناز دلایارو گفت بیشتر از 7 سال می شود همه روزه از طریق میل رو نامه ارسال میکند به دوستانش و نامه میگیرد از آنها. هکران یا آنهایی که کار رو با تکنیک موثر خوب انجام داده میتوانند میگویند از همه آسان شکستن رمزها در میل رو است. جاویدان که جوان 24 ساله است که نخست نسبش گفته شود، افسود 5 سال این جانب یکی از کاربران فعال این شبکه است و بیشتر از 90 رمز رو شکسته یا به اصطلاح خودش لمد کرده است. جاویدان میگوید اولین بار 3 سال پیش برای سنجیدن دوست دخترش به این کار دست زده بود. با گفته این جوان تاجیک و بیشتر رمزهای دوستانش رو میشکند و شکستن رمزها از همه آسان در میل رو است. در ادناکلاسنیک جیمیل و فیسبوک شکستن پارول مشکل تر است. شکایت کاربران تاجیک میل رو در حال است که بر اساس اطلاع رسانه خبر بیشتر از 4 میلیون رمزهای پشت این شبکه دسترس عموم قرار گرفته است. طوری گفته می شود در این پایگاه بیشتر از 4,664,000 ثبت های شخصی استفاده برندگان میل رو گردآوری شدند. اما اسامیدین عطایف رهبر اسوسییاسی دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان میگوید در شکستن رمزهای پشت خودی استفاده برندگان نیز گناهکار هستند، چون با گفته جناب عطایف استفاده برندگان رمزهای عادی و آسان شکن میگذارند.
اصلا اینجا نه تنها از تامین کنند، از خودی کاربران بیشتر وابسته است. کاربران این بیشتر وقت خوابتون میشود که هنگام از کمپیوتر دیگر که شده بردن از پشت خود نمی برایند و شده مونده رفتن میگیرند، یا اینکه پرولا بیشتر آسان میمونند، یا هنگامی که مقصد پرسید پرولاشون و گذر بردشون رو بیگان خیلی مخفیت گفتن میگیرند.
میل رو از نخستین پایگاه اینترنتی است که در تاجیکستان ساکنان از سالهای 2005 این جانب از پشت آن برای مکاتبه بین همدیگری استفاده میبرند که حالا شماره آنها را بیشتر از 500,000 میدونند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش گنجینه رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه‌های جالب دیگر داریم، ولی اگر می‌خواهید نظر اندیشه خود را درباره این برنامه بگویید، سر بزنید به وبسایت azadi.org یا در ادناکلاسی که باشید به گروه رادیو آزادی وارد شوید، نظرتون را بنویسید. در فیسبوک ما را به نام آزادی می‌یابید.